بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتقین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا و قالوا اذا كنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا اولم یرا ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر على ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا لا ریب فیه فابى الظالمون الا کفورا قل لا انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. مقدمتن شهادت امام جواد رو تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که محبت این خاندان در ازای این که ما در ازایشون سوچوار و در شادی اونها با نشاط باشیم برای ما سرمایه دنیا و آخرت باشد. فرمود که پیامبر این که اینها در روز قیامت کر و کور و گنگند و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکما و صما، این دوتا علت اساسی دارد. یکی این که اینا آیت بین نیستند، دوم این که اینها قیامت فهم نیستند. ریشه نادانی و نادانی کاری و ندانم کاری در دنیا همین دوتاست که نه خداوند رو در این عالم درست میبینه، نه خودش رو در ابدیت میابه. بسیاری از اندیشه هایی که میبینین بلای جامعه های جهانی شده است اینه که خدا رو تبعید کردن در بینششون. اروپا می دانید که بعد از اون اسپینوزا یه خدایی را اروپا دارد که هیچ ربطی به این دنیا نداره. به قول یکی از دانشمندان میگه خدای آقایون اینه که گاهی وقتا به کار بیاد. این اصلا خدای پیامبرا نیست. خدایی که واقعا هست و پیامبرها ما را به اون دعوت کردن اینه که هرچه شما میبینید اشاره به حق دارد. یه خدا نداریم، یه دنیا. دنیا تجلی و مظهر حق است، دنیا خدا نیست. ولی آیت هست. آیت رو خیلی واژه خوبی است. یه بار دیگه همینجا روش وقت گذاشتیم تو سوره شعرا که بحث میکردیم. این یکی از ضروری ترین نیازهای هر انسانی است که جهان رو بتونه آیت الهی ببینه. کار بسیار لازمی است. اگر کسی نتونه جهان را آیت الهی ببیند، این بریده از خدا و تفضلات الهی است. این انسان اصلا هنوز خودش را درست ارزیابی نمیتونه بکنه. از روزی غرب به این مصیبت افتاد که اومدن خدای بازنشسته به تعبیر نیوتن، یا خدای تبعید شده، خدایی که اکثر دانشگاهیای ما که ربطی به معارف حقیقی دین ندارن معتقدن این خدا به هیچ دردشون هم نمیخوره. میبینیدم که یعنی بچگی ما که بخواد از علوم اینجوری، علوم بزدا ساینس، علوم تجربی خدا بیابد، این خدا اصلا خدا نیست. خدا رحمت کند شهید مطهری را. شهید مطهری میفرماد خدای تجربی، خدایی که علوم تجربی ثابت کنه، خدا نیست. تعبیر ایشون است که اصلا علوم تجربی نمیتونه خدا ثابت کنه. اون چه که اون ثابت کنه اون خدا نیست. خدایی که مظهرش در این عالم، این عالم نیست، این عالم مظهر خدا نیست، این اصلا خدا نیست. خدایی که یکی از نمونه هایی که گفته بودن علت مارکسیست شدن مجاهدین خلق، خداشناسی آقای بازرگان بود. شما اگه کتاب آقای بازرگان رو بخونید، آقای بازرگان دلایل بسیار خوبی که کاملا مطمئن میشین خدا هست، خیلی دقیق ثابت میده. حالا که چی؟ یعنی یه خدا هست، یه دنیا هست. این که نشد خدا، خودتون نجات بدید اول که این دنیا را آیت حق ببینیم. چطوری؟ حالا من هم تو اشاره میکنم دیگه، این به عهده شماست، خدا کمک کنه. شما آنچه در آینه هست را اسمش میذارید چی؟ آیت. یعنی هیچی نیست ولی حکایت از چیزیست. سایه بنماید و نباشد، ما نیز چو سایه نیست باشیم. پس این هستمون چیه؟ به اعتبار صاحب سایه است. تو بحثه نهج البلاغه به لطف و کرم الهی به مدد امیرالمومنین اونجا خوب بحث شد، چون قهرمان توحید به معنای دینیش ائمند و نمونه کاملش هم نهج البلاغه است. این باید حل بشه، وگرنه نمیاد به نشاط، نمیاد خداشناسی ما. دین ما دینیست که ما را به نشاط نمیاره. اگه میبینین خداشناسیمون ما را به نشاط نمیاره، چون اصلا خداشناسی نیست، خداشناسی بازرگانی است. خداشناسی بیچاره این آقای ظاهره هنوز فوت نکرده، آقای احمد آرام، مثلا 100 دلیل بر خداشناسی، 100 تا دانشمند اومدن گفتن خدا هست. شیطون هم میگه خدا هست، میگه هنری است این که خدا هست، مثلا مسخره است. این یه جا بحث کردیم مفصلا، یه جا فرصت باشه بحث میکنیم. غیر ممکنه کسی بتونه ثابت کنه خدا نیست. این شما، اینم ما همون که میخواد ثابت کنه خدا نیست، اگه حوصله کنین 100 دلیل در همون لفظش میجوری خدا هست. اما که چی؟ این که نشد خدا. خدای شما دنبالشید و نجات دهنده است اونه که شما این جهان را آیت اون ببینی. این خداشناسی نباشد، 1000 بلا از طرف شیطان به ما سرازیر میشه. ریشه بدبختی های ملت ها اینست که این جهان را نمیتونه آیت حق ببینه. حالا من یه مثال ساده میزنم، شما یه خود ببینید چه کاری ازش میاد خداشناسی صحیح. شما میدانید که حق، تمام این عالم در قبضه حق است. چطور در قبضشه؟ مثالی که شاید بگم بد نیست، مثل این نور پایین که تماما متعلق است به نور بالایی، هیچ استقلالی نداره. حالا اگه شما خداتون خدایی باشد که تمام اسباب و سببها تعلق محض به این خدا دارن، حالا به اسباب مشغول میشید یا از اسباب و سببها به خدا متوجه میشید؟ ببینید درست عکس میشه. اگر که اسباب رو تماما در قبضه حق نبینیم، خود اسباب وسیله قفلت ما از حق میشه، بیچاره میشیم، در تنگستان تاریک دنیا تبعیدی شدیم. حالا عکسش، اگر خوب قلبمون رو متوجه کنیم که آقا این جهان آیت حق است، تماما نمود حق است، هیچی نیست جز مظاهر لطف حق، مخلوقی هم که تمام وجودش از حق است، دائم از این عالم منتقل به خدا میشیم. حالا قلبی که توش خداست با قلبی که توش دنیاست، نه یه قلبه، اصلا یکیش قلب مرده است، یکیش قلب زنده است. یعنی مسئله قلب اگر که درست خدا شناسیش رو گیر بیاره، جهان را آیت خدا ببینید، که این دیگه یادم عادی نمیشه که آیت دیدن جهان همه زندگی را با نشاط میکنه، گرم میکنه دیگه. یأس و افسردگی و اینا اصلا همه چی از زندگی میره، تنهایی، غربت، این مصیبت هایی که در غرب به وجود اومد، اول خداشناسیشون خراب شد. غربیا بی خدا نشدند. به قول عمو عرض میکنم پاسکال با اسپینوزا دعواش است، اینا به درد ما نمیخوره، ما امیرالمومنین داریم. اما بدونید به چه مصیبتی افتادن. پاسکال میگن این خدایی که تو معرفی کردی جهان را بی خدا کردی و خدا را از جهان تبعید کردی. حرف درسته. اون پروفسور شوان مسلمان است البته، میگه که این خداشناسی یعنی شما جهان را دیواره های ظهور خداوندی ندیدن، این انسان را از همه چیز، وقت جهان بی خدا یعنی یه بدنه یه مرده. بین خدا خدا شما چطوری میبینید این جهان را؟ یه بدنه یه مرده میبینی؟ یعنی ما یه جهان بریده. الان این دست بنده را شما چی میبینید؟ یه بدن مرده یا یه موجود زنده؟ درسته که سریعا زندگیش به چی منتقل میکنید؟ به نفس من. اما الان در رویا روی شما یخته گوشته؟ خب هم چیزی نیست آقا، گوشت نیست، یه حیاتیست که به شکل گوش ظاهر شده است. برای همین میجم زنده است، نمیگنده. چشم غلطه که جهان را جدا از خدا، یه خدا اون دور دورا، یه جهانی. و در همون خطبه اول نهج البلاغه داریم حضرت میفرمان هر کس که جهان را از خدا جدا بدوند و دو خدا را از جهان جدا، زمنه این خدا را میدوند و یه چیز دیگه. وقتی دیگه این کجا بی نهایت هست؟ اگه دنیا یه جاست، خدا یه جا، وقتی خدای بی نهایت کو؟ مگه میشه یه خدا باشد یه دنیا؟ پس دوباره جمله حالا قرآن نگاه کنید، خیلی قرآن عجیبه. میگه ذالکه، این ذالکه رو به چی میزنید؟ به این که نحشرهم، آیه 97 اول نگاه بفرمایید، آخر آیه است، و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکما و صما. اینها رو از روح میکشن به طرف جهنم، فمأواهم و مأواهم جهنم، که اینها کور و کرگون کرد. چرا؟ ذالکه. اون جلسه اینجا موندیم یه خورده به دلمون نچسبید، اون جلسه بحث آخرش زود خسته شدی ظاهرا. ذالکه بانهم، ذالکه جزاؤهم بانهم، این جزاشونه. چی جزاشونه؟ این که در جهنم از رو میفتن به جهنم، کور و کرگون کرد. چرا جزاشونه؟ بانهم کفروا به آیات، اینها آیات ما رو کافرند. یعنی چی؟ یعنی ما رو نمیبینن در این عالم، این عالم و آیات ما نمیبینن، میپوشانن، میپوشانن. یعنی ما رو در این عالم میپوشانن، زندگیم خودشون رو، تمام قسمت قسمت حیاتشون رو منهای خدا میبینن. حالا نمونه سادش، گاهی خودت یه واقعی تو زندگیتون پیش میاد، اگر تونستید وصل به حقش بکنید، کفر به آیات ندارید. اگر جدا از حق دیدید، این کفر به آیات. بنده با جنابالی امشب اومدیم اینجا دیگه، یه امشبی بنده با جنابالی جز این میبینیم که این یه لطف خداست، نه برای خاطر که بنده برست کنم، بنده چی میگم؟ هیچی. این یه لطف خداست که در یه جلسه یه ذکر قرآنی شرکت کنیم. اگه غیر این چیه؟ یعنی وقتی آدم بشینه ناخون بزنه، مثلا غیر این نگاه کردن یعنی مشغول شدن به دنیا و قلب از خدا بیگانه بشه دیگه، هیچ، این قلب به درد نمیخوره. میگه علت این که اینها بیدین شدن و سرنوشت جهنمی نصیبشون شد، یکیش اینست که خداوند را جدا از عالم دانستن، عالم را آیت خدا ندانستن. من این مثالی که بارها زدم و دوبارم اشاره کردم، دقت کنید واقعا این آینه، این عکس توش چیه؟ اصلا چیز جرم داره؟ بود داره؟ هیچ چی نیست، اما هست. میتونید این عکس تو آینه بگید که آقا مثلا این آدمی که بیرون آینه است، بگید یا تو یا من؟ این همه اصلا همه آنم که میگید یا تو یا من، اون که بیرونیه داره میگید یا تو یا من، هیچ چی نیست. اما دروغ هم که نیست، هست. چه نوع هستی؟ آیت نمونه. ظاهرا تو سوره فرقان هم یه فرصتی بود، اونجا به لطف خدا طولانی بحث شد راجع به آیت. یه از بحث های سنگینه قرآن است که شما آیت نگری داشته باشید. همون که اون آقا گفت بد نیست دیگه به صحرا بنگرم، روی تو بینم از این زاویه. ولی نه فقط در و دیوار، خود من، احوالات من، احوالات شما، سرنوشتای ما، همه چیز آقا آیت خداست. بچه‌مون، همسرمون، اینا را آیت خدا ببینید، ببینید چقدر عجیب میشه. دوستان گاهی دیدن دیگه میگن خدا خواسته از طریق این مؤمن من متذکر بشم. داشتیم دیگه امام در مکه یه گدای اومد گدای کنه، حضرت فرمودن که یه کمی انگور برش بیار. گرفت و گفت که الحمدلله. حضرت فرمودن یه خود دیگه بیار. دوباره آورد گفت الحمدلله. دوباره گفتن دیگه، حالا منم چند بار. بعد ظاهرا یه بار گفت واقعا دستم درد نکنه خود دیگه. تا میگفت الحمدلله ما کاری نبودیم، از حق بود که به ساحل میرسید. وقتی به ناس دست ما درد نکنه باقیشو میخوایم. حالا تعبیر من از البته اینا با. یعنی این نگاهی که انسان انشاءالله خدا کمک کنه آدم ببینید آقا همه چیز آیت حق است. من میترسم این آیه منحصر بشه به این که مثلا فقط این درخت های در موسم بهار آیت حق است. نه آقا، همه چیز آیت حق است. هر قدمی، هر قسمتی از زندگی این آیت حق است. گاهی خدا خواسته است از طریق احترام به پدر و مادر ما را بهشتی کنه، خب این آیت حق است. گاهی وقتا خواسته است خدا از طریق همسری که یه خود سر به سر ما میذاره ما را بهشتی کنه، خب این هم آیت حق است. چه اشکال دارد که خدا با تحمل گاهی سخنهایی که به شرطی که رو خود نهیارین در شکایت اگه کردی با خدا میخوای هر کاری بکنی بکن، اما بیرونش نیار به راحتی. خیلی وقتا باید شکایت فقط با خدا در میون گذاشت، آدم بهشتی میشه. گاهی وقتا عکسش با یه نعمتی که از طریق همه نعمت همسر آدم آیت حق است. اینجا همش میمونه شکر حق. بیش از شکر حق میگن شکر یعنی نعمت را از منعم دیدن و به نعمت مشغول نشدن و به منعم مشغول شدن. پس شکر یعنی توجه به نعمت، ببخشید توجه به منعم، مشغول منعم شدن، نه مشغول نعمت شدن. مشغول نعمت شدن که غفلت میشه. این نگاهی است که زندگی درست میکنه. اگر شما انشاءالله یه مطالعه در تاریخ ملت‌های منحرف شده، جوانا، بچه های خوب منحرف شده، دانشجوهای منحرف شده، خانواده های منحرف شده، یه قدم نگاه کنین، همش مال اینه که نتونستن زندگی را ربط به خدا بدن. یارو بچهش مثلا علیل شده است، اینا آیت حق نمیبینه، بیچاره میشه. یه خاطره عجیبی ما داریم. ما یه مؤمنی میشناختیم خیلی عجیب بود، راستش حسرتش میخوریم. پیرمردی بود 70-80 ساله، پسر ایشون خب فوت کرد. خیلی یه تنها پسر، خب پسر خیلی مسن، یعنی دیگه به وقت ثمره کامل و اینا. ما دیدیم نه ایشون مثل کوهه، واقعا مثل کوهه، یک بشاشیت، یک نورانیتی تو رو چهره ایشون، از نوع تعجدش از همتون. ما مونده بودیم که چیه که این همه توفیق به یکی دادن، همیشه یک حضور قلب با نشاط. تا متوجه شدیم که عیال ایشون اصلا علیل است. بعد ما پرسیدیم، گفتن نه ایشون اصلا از اول گفته است که من اسم کنده نکرده یه ایشون رو کسی نخواد باش ازدواج کنه، من خودش انتخاب کرده بوده است که حالا اینجوری انتخاب کنه زندگی خودش اینجوری شروع کنه، یه نوعی سال کرده است. حالا خیلی هم اون بنده خدا منت سر اون خانم نداده، اونست اون میدونه ده خداش، ایشون منت میکشه با، یعنی اگه بخواد منت بگذاره هیچی خدا بهش نمیده، اون که به اون چه؟ مگه اون خودش همچی کرده است؟ خدا که صاحب این خانم است ایشون علال که علیل کرده است، خودش هم میدونه ده این خانم، اونم هیچ ضرری نکرده است. بنده مرفرم ممکنه دستم خراب باشد که شما ممکنه دلت برای من بزده، ولی بنده خودم هیچ مشکلی ندارم، خودم میدونم و خدا با مسئله هم حله. عرضم اینجاست که بنده خودم حد زدم که این نورانیت به جهت این برخوردی بود که تو زندگیش کرد و خوب پذیرفت، یعنی این آیت حق پذیرفت. نمونه عکسش هم هست، گاهی یه مرتبه یه کسی به زندگیش حسابی رجوع برکات دنیا میشه، نمیخواد چی بگیره؟ باید آیت حق بگیره. این آیت حق را که اینجا میگه برگردید تاریخ غربا که نگاه کنید، اگه به این روز افتادن، اگه به چه کنم، اگه هر روز برنامه میریزن و نتیجه عکس میگیرن و هرچی هم برنامه میریزن نتیجه عکس مطمئن باشید میگیرن، مال اینه که آیت بین نیستن، به خودشون تکیه کردن، میخوان با همین طبیعت، نه طبیعت رو به عنوان آیت خدا، به عنوان این که درش استیلا پیدا کنن، خودشون قدرت پیدا کنن. ببینین هر روز به مصیبت هم میگه علت این که بد سرنوشتی ملت ها دارن اینه که کفرو به آیاتنا، این یک، و قالو رو دومیش هم دقت کنیم، اعزا کنا ادامن و رفاتا، حرفش اینست که آیا ما که استخوان میشیم و میپوسیم، یعنی گوشتامو میریزه استخون میشیم، بعدم استخوانمون چی میشه؟ میپوسد. اینا لمبعوثون خلقم جدیدا، آیا ما دوباره زنده میشیم؟ یعنی استفهام انکاریست به اصطلاح، یعنی مگه میشه؟ حرف دومشون هم اینه که آقا قیامت نیست، این مگه میشه؟ شما شاید بگوید که مگه میشه که کسی منکر قیامت باشه؟ نه، ولی چند درصد آدم ها منکرن؟ خدا میدانه. پس یعنی چه این حرف؟ ببینین این کار فلسفی نمیشه. عموما یک کسی یه ذره بحث کنید با یک کسی دیگه، قیامت اثبات کردنش خیلی آسون تر از آسونه. یکی میگفت آقا با این هیپنوتیزم و این به اصطلاح احضار روح و اینا دیگه قیامت اثباتش مسلم شد. خب آره، حالا که چی؟ مثل خدا، مثل خداشناسی شیطان است. شیطان قبول دارد خدا را، ولی تماما خودش رو بنده حق نمیداند. این شیطان پرستا میگن که چون ما میدونیم که این قلخانیه چیز سر پل ذهاب اینا شیطان پرستن، راست راستی شیطان خیلی براش ارزش قائل. میگن چی؟ میگن شیطان تنها موحد عالم است. اگه بپرسید چرا، میگه چون که فقط میخواست به خدا سجده کنه، برای همین به آدم سجده نکن، خواست فقط به خدا سجده کنه. خب دستش درد نکنید، عجب به خدا سجده کرد که حرف خدا را نشنید که گفت به آدم سجده کن. خب این چه سجده که فقط دلاراز شدن نیست که، یعنی تماما وجودش خاک بشه در مقابل امر الهی. حالا اینا بازی با کلمات میکنن، ولی میخوام نتیجه بگیرم که این حرف که انسان شیطان راسته همینطور خدا را قبول داره به عنوان خالق، ولی تماما وجودش در مقابل امر خدا فانی نیست. عین اینه تو قیامت شما بدانید، چون در بحث نهج البلاغه رو قیامت مفصل بحث به لطف خدا شروع شده است و داره در ادامه پیدا میکنه، اصل بحث مال اونجا. ولی شما ببینید قیامت را در منظر خود دیدن، هموار خود را در معاد ارزیابی کردن میگن قیامت. این که عرض میکنم تقریبا همه امروز میتونن بپذیرن که یه جوری ما بعد از بدن زنده ایم. گفت که چی؟ این نیست اون که نجات دهنده است. اون که نجات دهنده است
اینه که آقا در منظر حیات ما هموار ابدیت ما پیداست، هر چیزی را قیامت ارزیابی کنیم. این که یه ملت از بمیرد، شما هم تو آدم میشنه فکر کنیم، میدید بعضی این خواهر و برادر حسرت نداشتن دنیا میخورن و این حسرت از پا درشون میاره. چرا؟ چون دنیا رو در قیامت ارزیابی نمی کنن. در دنیا خب من خودم رو با شما مقایسه کنم، تو دنیا شما زورت از ما بیشتره، سلام ما چه بدبختی پیدا کردی. خب اما یه وقت با قیامت ارزیابی میکنیم، زور شما با بی زوری ما اونجا هیچ کاری ازش نمیاد. اونجا هر کس بتونه بگه خدا کاری کرده است، که قلبم زورش خیلی باید زیاد باشه که بگه خدا. یعنی وقتی میکشید مسئله را به قیامت تو این دنیا، این عجب نجات است. تاریخ همه ملت ها شما هم ببینید، همین که به رخ ما اروپا را میکشن و میخوان ما را از حیات نبوی جدا کنن و به حیات اموی اروپا دوچار کنن، با چه دیدی اروپا را به رخ ما میکشن به عنوان حیات برتر؟ با دید غفلت از قیامت. چی نمونه برای آدم؟ برای اون بیچاره که هیچی نمون، میگن ما هم بیان بدبخت بشیم. این روحی که آدم رو به بد جهنمی کشونه، اینه که در منظرش قیامت نباشه. خیلی چیز خوبیه است که آدم دائم در منظرش قیامت باشه. منکر قیامت یه جوری میخواد بهونه بیاره. یکی از بهونه‌هاش اینجا توی آیه میفرماد اصنه که بینی این بینش. شما گاهی خیلی دیدن میگن خیلی به خودش میچینه، خیلی آدم میخواد مهم باشه، جیگوله باشه، مهم که خیلی احترام داشته باشه. خب ما در خبر مگه نداریم که اگر کسی لباسی بپوشد لل مباهات، برای این که به بقیه پوز بده، روز قیامت همین لباس آتش میشه رو بدنش. نگفتن لباس نپوشیدا، نگفتن لباس زشته بعد ترکیب بپوشیدا. مومن باید وقار خودش حفظ کنه. ولی اگه من بر شما فخر فروختم با لباسم، من رو در آتش برم. در روایت داره میگه یکی خونش بزرگ بسازد، بلند بسازد که به همسایش مباهات بفرسه. ندا میاد یا افسق الفسقا، یعنی تو از دین به کل رفتی بیرون. نه اینگه یه وقت از یکی آقا دو طبقه میسازه، یه طبقه میده همسایشون، نمیدونم به یه مؤمنی کرایه هم میسونه، یه طبقه اون نیست منظور. یه وقت است یکی برای افتخار، برای اینکه تحقیر کند مؤمنی را. این بهش اصطلاحا هم میگن که این تکبر ظاهری حقارت باطنی دارد. یه وقت خوبی است تکبر ظاهری حقارت باطنی داره، اما کبریایی باطنی جداست. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. مومن اگر برا خدا متواضع شد، خداوند کبریایی خودش رو بهش میده. اول تذکرت الاولیا بخونید، حدیث اول از راجع مصادقه سگه نوشین، طرف میگه میگه یبن رسول الله شما را یه خود میگه بیرو دروازه ما یالت تکبر تو شما گاهی میبینیم. فرماد نه، این کبریایی حق است که خدا به من داده. این غیر اون است که شما یه کاری کنی بقیه را تحقیر کنی. نمونهش امام که اینقدر تلاششون بود که متواضع باشن، ولی خداوند بزرگشون که اون کبریای حق است. هنوز از بحثمون نمیخوایم بریم بیرون، میخوایم بگیم که این روح در منظر قیامت رو ندیدن باعث گزینش های زشتی میشه. یه وقت آدم خونش رو تمیز میکنه برای اینکه تمیزی خوبه، برای این که نفس تمیزی خوبه، و برای این که مومن نباید چرک و زشت بکنه زندگیش را. ولی یه وقت است که کاری میکنه که افتخار کنه به بقیه، این تو قیامت حقارت هست، تو قیامت عکسشه. وقت چطوری نجات پیدا میکنه؟ گاهی این آدم خجالت میکشه که یهو یه کاری بکنه که سبک بشه بین بقیه، و وقت از ترس اینکه سبک نشه بین بقیه، کبر براش ایجاد میشه، خودش را تبختر میکنه بر بقیه. خب چطوری نجات پیدا کنیم؟ میگه قیامتی ارزیابی کن، یعنی الان خودتونه در منظر قیامت ببینی. اون بنده خب قدمش رو چشم، یه وقت از بنده خودم دغدغه این دارم که آقا یهو پیششون سبک نشم و اینا، این کبر میاره. یه وقت از بین خدا خدا وظیفه‌م رو باید نسبت به مهمان اگه میتونم انجام بدم. اولا اون چه میتونم، افضل وجود بذل الموجود، اون چه که میتونم در خدمتش بیارم بیارم، به شرطی که خرج زن و بچه‌م رو ضایع نکنم، حق زن و بچه‌م رو نگیرم، زن و بچه‌م رو به ذمت نندازم. هر چی داریم میاریم دیگه، بهترینش هم میاریم، بهترینی که به زحمت نیفتن زن و بچه‌م میاریم، خوشحالم هستیم. اما اگه یه وقت نه، زن و بچه با خود ذهنمون این اذیت بشه، با صبح کار کنیم، غروب تا شب هم کار کنیم برای اینکه آبروداری کنیم. این چه آبروداری است که اینقدر روز قیامت بی آبرو بشیم؟ چطوری بی آبرو بشیم؟ یعنی بی دین رفته باشیم قیامت، اصلا نتونیم یه جلسه دینی بیان، در یه جلسه مذهبی نرسیم شرکت کنیم. گاهی من بعضی آشناوارا میگم نه مثلا اینا دیگه تقریبا 3-4 سال است هیچ کلمه دینی به گوششون نخورده است، همش زندگیشون اسمش هم چیه است؟ میخوام آبروداری کنیم. خب این که یه بی آبرویی است در منظر قیامت. نتیجه اینه چقدر شیطان راحت میتونه دینا رو گول بزنه. گاهی آدم نه از زبانشون منطق شیطان بیرون میاد. به یکی از دوستان عرض کردم، گفتم من فقط میتونم بگم که با این شیاطین کمتر رفت آمد کن، جملاتت همه شیطانیست، همه شیطانیشون است. خب چی شد؟ حیف قصه دینه میخوره. ولی شیطان آقا از یه احساسات مقدس ما گاهی استفاده می کند و ما را تو مسیر نامقدس می اندازه. دوباره آیه را با هم بخونیم. میگه دیدید چقدر بدبخت شدن، نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیان و بکمن و صمن و ببخشیم و نداره مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. به روزگار بدی افتادن، هر وقت خواست آتش جهنمشون کتاب یا دوباره ما شعله برش کردیم. ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا و قالوا اعزا کنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. حرفشون هم این بود. بعد خدا یه تذکری به اینا میده، این دوستایی که میریم جلو، یه تذکر است، موضوع اصلی نیست. میگه آخه اولم یرا ان الله الذی خلق السماوات و الارض قادرون علا ان یخلق مثلهم. میگه آیا ندیدی خدایی که این آسمان و زمین رو خلق کرد، خب دوباره مثل شما رو خلق میکنه. اینجا مثل در جواب همون نکته است که اونا گفتن چیه ما میپوسه و از بمیره استخوانمون، گفت خب دوباره استخوان خلق میکنه. برای همین یه بحثی هست در بحثای دینی که ما روز قیامت مثل ما محشور میشه یا عین ما محشور میشه. من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، اما تذکرش رو فقط عرض میکنم. هم مثل ما روز قیامت محشور میشه، هم عین ما. خودتون حد بزنید عین چی؟ عین خودمون. مثل چی؟ ما مثل بدنمون، نستخونه که میپوسه، خب دوباره خدا خلقش میکنه. فرمایش الهی رو نگاه کنید، میگه که اولم یرا، آیا اینا که ایراد میگیرن که چطور این استخون پوسیدا دوباره زنده میشه که پوسیده است؟ اولم یرا ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا اون خدایی که خالق آسمان و زمان است، اولم یرا قادرون، آیا نمیبینن که قادر است ان یخلق مثلهم، که مثل اینا را بیاره؟ چرا نتونه؟ خب این که قدرت دارد از هیچی زمین آسمون رو به وجود بیارد، خب این پوسیده رو دوباره درست میکنه. حالا بعد میفرماد مثلش، یعنی خودش نمیمونه تا آخر استخونا، میپوسه خب دوباره میاردش. اینجا دیگه نمیخواد بحث طولانی بشه که خب حالا آیا روز قیامت شما دقیقا همین دستتون رو دارید؟ آره. عجب، پس شما میگوی این آیه میگه مثلش، خیلی خوب، وقت دست شما همیشه دست شماست. انشاءالله اینا به این جهت میگم که زود مسئله را تمام شده ندونید. اینجا فقط میخوان بهش میگن اصطلاحاً جدل. جدل یعنی بر اساس مبانی طرف از امام معصوم داریم که این نوع آیا جدل است. جدل هم تو قرآن هست، اما جدل با مواد سالم. دشمنهای اسلام اومن جدل موادشون چیه؟ ناسالمه. از امام میپرسن که خدا هم جدل کرده است؟ امام میفرما نعوذ بالله که به پیامبرش دستور جدل بده و خودش جدل نداشته باشه. از همین سیاق است. یعنی اصل آیه هم آخر سوره یاسین، من یحیی الادام و هی رمیم، زیر این آیه یک روایت هست که امیر روایت که خوندم. منظور عرضم اینه که اینجا بحث خیلی خوب بحثیه، نمیخواد حالا اون به اون وسعت بحث بشه، که خب میشه که هم این دست من باشه، هم مثل دست من باشه، هم همین دست من باشه. آره میشه. چرا؟ چون اونجا مقامش مقام جمع است. مقام جمع که شد، هم این دنیا میاد اون دنیا، یا ما تبدل الارض غیر الارض، هم اشرقت البنور اشرقت الارض به نور ربها، زمین نورانی است، این زمین غیر این زمین میشه، از طرف همین زمینه که غیر این زمین میشه. حالا من یه مثال میزنم، این دست بنده همون دست بچگیمه یا غیر اونه؟ خب هم غیر اونه هم همونه. خود همین انگشتام، مگه من 5 تا دست 5 تا انگشت نداشتم بچم که بودم؟ چرا همین دست بود؟ والله آره، اما همین دست بود؟ نه همین دست نبود، چون کل هر شش ما تمام این سلولای ما عوض میشه، دوباره میاد، اون کوچیک بود این بزرگ شد. اینها رو نمیخواد بگه، به هر صورت میخواد جواب طرف رو بده که مرد حسابی، تو خودت قبول داری که خدا این دنیا رو خلق کرده؟ چون گفتی مشرکاوم قبول دارم. حالا چه اشکال دارد؟ کجاش استبعاد دارد؟ کجاش بعید است که خب دوباره این دنیا، دوباره این استخونایی که رفات شدند و پوسته شدن دوباره خلقشون، که چه گیری داره؟ و جعله اولم یره، عطفه به اونجاست، و جعله لهم عجلن لا ریب فیه. آیا ندی که این دنیا بالاخره جنسش فرسایش از نابودی؟ خب تو هم دوباره نابودت میکنه. عجلن یه عجلی هست که حتما میاد، جنس بشر و جنس دنیا این است که یه روزی تمام بشه، دنیا دنیای دیگه بشه. کجاش بعید است که تو از این طریقه میخوای منکر قیامت بشی و حیات دنیایی ده که باید وصله به قیامت کنی، برید از قیامت ارزیابی کنی. فعبد ظالمون الا کفورا. خیلی این تیکش قشنگ است. گفتیم کفر مقابل چیه؟ شکر. کفور اینجا مقابل شکر است. یعنی آقا ظالما شاکر نیست، یعنی نمیتونند نعمت ببینن این زندگی را، دین رو هم نعمت نمیبینن. این مقدمات و التفات بفرمایید تا آیه بعدی رو هم بشه. وحیم نعمت نمیبینن، شکر نعمت نمیکنن، ایراد به نعمت میگیرن. خیلی حرفه با این که میگن معلمتون رو تشکر ازش بکنید، نه به خاطر معلم، میگن روح این که یه کسی اومده یه حقیقت یاد شما داده است، این روح اگر سپاسگزار نباشه این نمیتونه سپاسگزار خداوندم باشه. چرا میگن پدر و مادر احسان کنی؟ برای اینکه روحی که پدر و مادر نتونه احسان کنه، این روح نمیتونه خدا رو شکرگزاری کامل بکنه. و عکسش میفرماد ظالمون کیا؟ اونان که روح شکرگزاری ندارن. یعنی چه روح شکرگزاری ندارن؟ یعنی نعمت حق را نمیبینن، متوجه نیستن که خدا نعمش فوران کرده است. میگن که چطوری ما استخونامون زنده میشه؟ نادان، ببین این دین اومده است با تو چه کار کنه؟ اومده است تو را ببره بالاها، تو حالا گیری بینید طوری استخونا زنده میشن؟ دین رو بگی، رحمت خدا رو بگی. برای همینم در آیه بعدی میفرماد چی؟ میگه پیامبر به اینا بگو اینقدر شما بخیلی، اینقدر روحتون تنگ است، اینقدر رحمت در وجود شما نیست، که اگر تمام خزینه های رحمت را خدا به شما بده، از ترستون که فقیر نشین یک ذره شو انفاق نمی کنید. خب این روحی مشکل شماست. حالا حوصله کنید، این آیه هم دقیقه هم سخته، هم ربطش به آیه بعد و قبل خیلی ارزش داره. میگه یه ناخون بزنید رو خودتون، قل لا انتم تملکون خزائن رحمت ربی، بهشون بگو که اگه خزائن رحمت خدا را شما مالک بشید، اذا در اون حالت لامسکتم خشیت الانفاق، شما همه رو نگر میدارید پیش خودتون، نم پس نمیدید از ترس اینکه چی بشه با این انفاق تمام بشه، همه رو نگر میدارید پیش خودتون. خب میگه این روحی شماست. اول پس مشخص شد دارید خود آدم را که قیامت خدا ندارد را به خودش معرفی میکنه. آخر آیه میفرماد و کان الانسان قطورا. چرا کان؟ انسان به ذاته بسیار بخیل است. اما چرا گفت کانه؟ برای اینکه تو انسان ممکنه الانه عوض شده باشی. انسانی که به دریای کرم الهی وصل شد دیگه کانه براش نیست، دیگه الانه عوض شده. خب حالا میخوایم یه قدم یه قدم بریم جلو با یه مثال. اولا دقت کن، گاهی کیا روح بخشششون زیاده؟ کسانی که خیلی دارن، کسانی که به خدا اطمینان دارن. مسئله خیلی روشنه. چه بسیار افرادی که خیلی دارن و از همه بخیل ترن. پس غنی و فقیر اینجا فرق نمیکنه. غنی و فقیری که تکیهشون به حق از اهل بخشش. پس نمیشه گفت فقیر نه غنی. خب روحی که حس کرد دریای کرم الهی را، از خشکی و تنگی و بخل آزاد میشه. میفرماد که اگه تو معنی رحمت را بفهمی، ریشش کجاست؟ معنی دین را میفهمی. خب خداوند از چه مبنای دین به ما داد؟ چرا پیامبر نازل کرد؟ این سوال است. شما میدانید که خدا غنی محض است، پس رحمت محض است، پس فیض محض است، پس بهترین فیض ممکنه را میده، پس بهترین فیض ممکنه وجود ما نیست، هدایت ماست، پس هدایت ما را میده. دوباره دقت کنیم، دوباره بگم رو مثال. مثال خوبه، مثال از اصلا خود آیه مثال رو به ما داده است. میگه شما جبلن قطورید، خیلی بخیلید و خشک دست، الا این که اگر میخواید از این بخل نجات پیدا کنید باید به حق وصل بشید، نه بیشتر پول دار بشید. خودتون هم دیده، آدم وقتی هم بیشتر پول دار میشید از بخل نجات پیدا نمیکنه. فقط شیطان از که اینجا میگه حالا عجله نکن، بذار پول دار که شدی و وقت بهتر میدی. این یه تز شیطانیست برای آدم. اونچه که انسان را از بخل، این صفت زشت تنگ نجات میده، اینه که آدم دریای کرم عوض بشه. من این داستان را از یکی از عزیزان شنیدم، خدا رحمتشون کنه، شهید شده، که وقتی زلزله طبس واقع شد، آیت الله صدوقی اگه نظر عزیزان باشد از طرف ما مأمور شدن خدا آیت الله صدوقی را رحمت کنه که مسئول رسیدن به زلزله زدگان چی باشن؟ طبس باشه. ایشون میفرماند که من به چند گروه گفتم آقا ما یه میلیون پول میخوایم. یه میلیون هم خب پولی بود، نتونسته بودن نه 50,000 تومان 100,000 تومان. ایشون اومده بودن رفته بودن کارگرا را، خلاصه گفته بودن آقا نماینده کارگرا را دعوت کنین آن این مرتبه. گفته بودن آقا ما 1,000,000 پول میخوایم، 900,000 تومان پول میخوایم. امام به ما گفتند که به اینا برسن، آبروی امام اسلام مرجعیت در خطر است. یه هفته هم بیشتر وقت نداره. میگفتن آقا این کاسبا و بستا اینایی که بیشتر کار یدی میکردن، مکانیکا و نجارا و اینا بیشتر، اینا سری برای آقا جور کرده بودن از یأس. بعد این دوست ما میگفت ما وقتی بررسی کردیم، یا شاید از قول خود حاج آقا گفته بودن، گفته بودن این بنده خدا که مکانیک بود و نجار بود، امیدش به این نبود که حالا مثلا یه چیزی رو بیفتد بدهد به حاج آقا، امیدش به دستاش بود. به زنش گفته بود که حاج خانم پاشو بشینیم و آقا پول میخواد، فرشا میفروشیم، پولی آقا را میده، بعد دست داریم کار میکنیم دوباره فرش میخریم. بعضیا گفتن فرش اضافیمون را میفروشیم پولی آقا را میده، بعضیا گفتن فرشامون را میفروشیم پولی آقا را میده. اینا دو تا روحیه بود. آقا مشکلش با کیا حل شد؟ با اونایی که گفتن فرشامون را میفروشیم پولی آقا. یعنی یه چیزی بالاتر است به اصطلاح سود سر سال تکیه کردن. این روحیه رو شما خودتون هم دیدین، مثلا بعضی کاسبا اینا خیلی خبرشون نیست ولی خیلی دستشون گشاده است. اینا باید ریشش رو در چی پیدا کرد؟ در این که به منبعی که اطمینان دارن، منبعی است که بیشتر در اختیار خودشونه، یعنی دستاشون. حالا بیشتر از دستاشون کی در اختیارشونه؟ خدا. خدایی که از همه بیشتر در اختیار انسان است، نحن اقرب الیه من حبل الورید. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، پس این نکته تو پرانتز بعد نکته خوبی است که اگه برسیم هی به خودمون تفهیم کنیم، به قلبمون تفهیم کنیم که آقا ما به دریای بیکران الهی تکیه داریم، بخل چرا؟ البته نام مال حق را به آدم ناحق و جاهل نباید داد، اونم خودش بده. گاهی ای بسا امساک از انفاق به، مال حق را در راه باطل منه. اون جا جداست، من هیچ وقت نمیخوام شما تحریک کنم که حالا جاهلانه به هر کسی هر چیزی به هر مقداری بدید، اون کار بدیه. آیه قرآن هم هست که مال ولا توت سفها، مال رو نباید به نادانان داد و دست نادان هم نباید داد. اما اصل آیه این نیست، اصل آیه میخواد بگه که مؤمنین علت این که اینا نمیفهمن وحی را، قرآن را نمیفهمن، علتش یه چیز است. اینا اصلا نمیفهمن، این یه رحمت الهی است. چون نمیفهمن رحمت الهی است، دنبال قبول کردن است یا ایراد گرفتن؟ ایراد گرفتن. چرا ایراد میگیره؟ آقا این که روح ایراد در ما زیاده است، مال اینه که رحمت نیست. یه بار یه دوستان فرمودن که آقا فلانی، باور کنید حالا اسم نه، ما 10 سال بود پشت سر بنده خدا نماز میخوندیم، گفت که تو دقیق کنی مثلا ولزالینش خیلی صدمه میخوره. گفتیم نه ما اصلا گوش ندادیم به ولزالین آقا. گفت حالا گوش بده. یه هفتهش ما بعد دیدم و گفت گوش ندادیم، والا هنوزم گوش ندادیم، هنوزم که من اینجا شستم گوش ندادیم. خب من که نرفته بودم پشت سر آقا نماز بخونم که تو کوکی ولزالین آقا برم، وقتی نشد نماز دیگه، من اون نمازش میخونه بندم دارم چیکار میکنم، معانی رو به قلبم انشاءالله برسونم، تماشایی شد نماز. اصلا به ما چه این کارا؟ اصلا ما میگه به آقا، این آقا مظهریست که ما به امام زمان اقتدا میکنیم، به مصداقی که یه روحانی جلو مظهر اون امام است و نوکر امام زمان ما اقتدا میکنیم. ما چکار داریم که اصلا اینا، این روحیه‌ای که ما میخوایم تو کوک این افراد بریم، همین روحیه است که تو کوک دین میخوایم بریم. وقتی چی گیرمون میاد؟ شما بخواید تو کوک قرآن برید، میشه یا نمیشه؟ یحملوها فلم یحملوها، داخل قرآن اینم شد حرف، یحملوها فلم یحملوها، هم میکنن هم نمیکنن. خدا حرف بلد نیستی بزن، اینم شد حرف. نه تو نمیتونی بفهمی، تو اگه تو کوک بخوای بری از اینا میشه تو کوک خدا بری. اما چرا تو کوک خدا بری؟ ما خواهیم میشه چیزی یاد گیریم، یه دینی به دست بیاریم. روحه، این تاکید من است، حیفم که مطلب به جاش هنوز نمیشینه. دوباره یه بار دیگه آیه رو بخونیم. میگه بگو پیغمبر، این که شما حالا حرفتون سر این است که چطوری این استخونا زنده میشن، بگو مشکل شما یه چیز دیگه، شما روح بخلو در خودتون هنوز دارید، رحمت واسعه الهی را نمیفهمید، دین را نمیفهمید. ولا قل لا انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر که شما خزاین رحمت پروردگارم مالک دون بشید، اذن لامسکتم، شما هیچی جا نمیدی، امساک میکنه، نگرم داریم برای خودم. چرا؟ خشیت الانفاق، از ترس فقر انفاق نمیکنید. و کان الانسان و قطورا، و انسان قطوره. فرما پیغمبر قصه چیه؟ اینا همینه، روح بخلشون نمیذاره دینه بفهمن. 9 تا معجزه از حضرت موسی به این ملت دادیم، فرعون همش دید، آخرش گفت چی؟ آخر آیه رو میخونیم، همش نمیخونیم، آیه 101. فقال له، فقال به کی؟ به حضرت موسی. کی؟ فرعون. انی لاظنک یا موسی مسحورا. 9 تا معجزه به این عظمت به فرعون نشون داده است، آخرش میگه فکر کنم تو جادوگری یا جادو شدی. ببینید آقا ریشش کجاست؟ مرس. ریشش این نیست که حضرت موسی دیگه کم حرف داره برا زدن. 9 تا معجزه دیگه، حالا بعدم جلسه دیگه شاید رسیدیم یه تذکرات معجزه بدیم. عرض من اینه که میگه پیغمبر اصلا قصه نخور، این که میبینید یه عده دین را نمیخوانده، نمیپذیرند و بهونه میگیرند، نه روح خودشون خراب است. 9 تا معجزه حضرت موسی برای فرعون آورد، آخرش گفت که چی؟ فکر کنم تو جادو شدی. اینه روح. میخواد بگه پس تو نگران نباش، این انادها، این نپذیرفتنها، این لجبازیها ریشش در شخصیت خودشونه. تو اون وقت اینجا سوال است، حالا ای پیغمبر تو کار رو ادامه بده یا نده؟ ادامه بده. فرهنگ دین باید زیر این آسمان صداش بلند بشه، هر چه دین آوردن آوردن نیوردن نیوردن. دقت کنید، این روحیت نه بذارید کنار که آقا حالا آقا کم میفهمند این را، زیاد میفهمند. این کم و زیاده حرفای ماست. بنگ بلند دین باید زیر این آسمان به صدا درآید. چند تا میپذیرند؟ یکی، امیرالمومنین تنها باشه. وقتی که پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله فوت کردند، کمتر از انگشتان دست پشت امیرالمومنین را گرفتند. تموم شد. اما چی شد؟ هیچی. پیامبر رسالتش رو ناقص و شکست خورده بود یا کامل و اتم بود؟ کامل و اتم. چرا؟ چون بانک بلند دین به طور کامل زیر این آسمان اکمل تلکم دینکم به صدا در اومد. این شد کامل. انشاءالله جلسه بعد بحث کنیم. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا الله.